إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، درس امروز ما ان شاء الله با درس 33 است و موضوع درس حقیقت دنیا و سختی های رود رستاخیز. در ارتباط این موضوع امروز انشاءالله از آیات 45 سوره کهف تا آخر 49 سوره کهف، یعنی تا آیات 50 دوام دارد تفسیر این آیات ها در ارتباط این موضوع که حقیقت دنیا و سخت. این آیات وضرب لهم مثل الحیات دلط به نبات الارض تا آخر آیات 59. این مجموعه از آیات قرآن کریم که در سوره کهف است، مناسبت این مجموعه با مجموعه گذشته از آیات ها از این قرار است. در این مجموعه از آیات ها مانند آیات های قبل، حقیقت زندگی دنیا را با مثال روشن نموده است، یعنی با مثال روشن نموده است یا با مثال واضح ساخته است. حقیقت دنیا چگونه است و از چه قرار است و چیست، یعنی او را با بیان یک مثال توضیح داده یا او را تفسیر نموده و توضیح نموده. الله متعال در این آیت کریمه فرمود وضرب لهم مثل الحیات الدنیا. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، برای آنها مثال زندگی دنیا را بیان کن که همچون آبی است. کما این انزلناه، همچون آبی است. انزلناه من السماء، که آن را از آسمان فرو فرستادیم. فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. فاختلط به نبات الارض، من سپس گیاهان زمین به وسیله آن، یعنی آب، در می آمیزند، با هم آمیزش می یابند یا خلط می شوند، گرد می شوند. فاصبح هشیما تذروه الرياح، سپس او خشک شده و بادها آن را پراگنده می سازند. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و خداوند بر هر چیز توانا و قادر است. یعنی از زمین به واسطه آب آسمان بارش یا باران، گیاها سرسبز می شود و رونق و سرسبزی از او همه را شگفتانگیز و حیرتانگیز می سازد. ولی بعد این فرصتی می آید این سبززارها و این رونقها از بین می رود و سبززار خشک شده و او ریزه ریزه می شود. بعدی تندی می آید او را در آسمان مثل گرد و غبار پراگنده می سازد. و این همه بیان دلیل برای توانایی و قدرت پروردگار متعال است. الله متعال قادر مطلق است. آب از آسمان یعنی از ابرها پایین میکند، میفرستد و از زمین با آمیزش آب با زمین یا با خاک گیاها با وجود می آید، سلسل می شود و بعدا همه از اینا خشک و ریده ریده شده بادها این را پراگنده می گرداند یا پراگنده می سازند. این هم دلیل برای قدرت مطلقه پروردگار و دلیل برای این است که پروردگار بر هر چیز توانا و قادر است. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، مثال زندگانی دنیا را برای مردم بیان کن تا به طور شایسته به آن فکر بکنن و به صورت درست و به صورت و با ذهن نارمل با آن فکر بکنن و در آن بیاندیشند. دنیا و جهان آخرت را با هم مقایسه کنند. دنیا در برابر آخرت چه مقایسه یا چه موازنه ای دارد؟ و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. دنیا در برابر آخرت یا جهان آخرت چیزی نیست الا قلیل، مگر اندکی. چونکه دنیا خود در وجود دنیا موقت است و هر چیزی که در دنیا موجود است و موقت است، گاهی در مدت کمی در گذر است، دنیا خود گذرا است و هر چیزی که در دنیا است و زود گذر است می رود. کما این انزلناه من السماء، مثال زندگی دنیا همچون آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم. یا الله متعال می گوید کما این انزلناه من السماء، مانند آبی که ما آن را از آسمان نازل کردیم یا از آسمان فرود آوردیم یا فرستادیم. مثال دنیا نیز این چنین است، یعنی مثل آبی است که از آسمان آمد با زمین خلط شد و زمین خشک شد. چون کسی که به محبت دنیا گرفتار شود از جوانی خود دچار خودپسندی می شود، یعنی از کوچکی و از خردی محبت دنیا در قلبش جایگزین شود یا مضبوط و راسخ گردد، او دچار خودپسندی می شود و کوشش می کند در جمع‌آوری ثروت و سامان از همسن و سالایش سبقت بکند، از همسنایش و از همسالایش سبقت بکند، بیشتر جمع بکند تا اینکه خودپسندی بکند، قسمی که در داستان و صاحب باغها من ذکر کردم. در اینجا از جوانی وقتی که محبت دنیا در قلب انسان جایگزین می شود یا مضبوط می گردد، خودپسندی در قلب انسان پیدا می شود. تو کوشش می کند هیچ کسی بر او سبقت نبرد، باید تو از هر کس او مقدمتر یا اینکه در درجه اولا و اولویت قرار بگیرد تا بتواند پول و ثروت فراوانی را به دست آورد. و باز سبب افتخار می آید و افتخار می کند با همسن و همسالایش که ما ای داریم، او داریم، او داریم، ای داریم و ای قدر پیسه داریم و دنیا داریم. هدف ایسه که تو نداری. این یک درس عبرت است برای ما مسلمان ها که باید ما دنیا را در محبت دنیا را در قلب خود جای ندهیم. هدف این نیست که از دنیا ما بیزار باشیم، اصلا یعنی برویم در قبرستان ها و در کوه ها و مغار ها، در اونجا پناه ببریم مثل صوفیا واری که در اونجا مثل فلسفیا واری بریم و داخل قبرهای خالی داخل شویم که صرف در ریاضت مصروف باشیم. چیزی نیست. دنیا ضرورت است تا زمانی که در دنیا ما هستیم. ضرورتی و نیازی داریم در زندگی خود، به دنیا ضرورتی داریم. به دست آوردن دنیا یا اینکه ثروتمند شدن عیبی نیست. عیب آن وقت است که محبت دنیا در قلب انسان راسخ و مضبوط گردد و آمیزش بیابد. و انسانی که ثروت زیادی را به دست بیاورد یا فراوانی را به ثروت فراوانی نائل گردد یا حاصل بکند، همه وقت شادمان و خندان بوده و در شهوتها غوطه‌ور است، داخل شهوتها و غوطه میزند و گمان میبرد که همیشه در این ناز و نعمت خواهد بود. کلا و حاشا، هرگز چنین نیست. نه خود او انسان همیشه باقی است و نه این نعمت ها و این ناز و خرامان و این افتخار برای او باقی میماند، چون که خودش موقت است و هر چیزی که در نزد او انسان موجود است و اون هم موقت است. پس او همه خوشی ها و شادیایش را از دست می دهد. روزی می آید و همه شادی ها از دست می رود، از دست می دهد. لذت و سرورش از بین می رود و قلبش مالامال از درد و حراس و وحشت مملو می گردد، پر می شود. می بینیم بعضی سرمایه‌دارهای جهان قسمی که از طریق رسانه های، از طریق صفحات مجازی یا از طریق مطالعه تاریخی میبینیم که بسیار مالدار و ثروتمند و همه چیز در نزدش مهیا و فراهم و فراوان بود، ولی او از این دنیا صرف نان خشک میخورد یا به اصطلاح پاکستانی ها دبل روتی، یا یکم بسکوتی میک بسکوت شوگر فری باشد. یه خوردن عزیز. الله متعالی از یک طرف ثروتی داد، از طرف دیگر از همه چیز ایرا محروم ساخته. وقت فرا می رسد که قلبش پر از درد و حراس و وحشت و دهشت و حیرت و پریشانی است، پر می گردد و از جوانی و نیرومندی و مال و ثروتش جدا می شود، هم از بین می رود و تک و تنها با اعمالش باقی می ماند در قبرش. هیچ چیز با او در قبر نمی رود، تنها چیزی که در قبر او را همراهی می کند، او را یاری می دهد و او رفیق با وفای اوست. او تنها و تنها اعمالی اوست که اعمالم نیک باشد. اگر اعمال نیک نباشد، بس از اونجا خرابی شروع است. چونکه قبر یا عالم برزخ که او از دنیا منتقل میشد به طرف از اون، اولین باری که وقتی که دفن میشود در قبرش، فرشته های نکیر منکر می آید و سوال و جواب و غیره. سپس حالات بالایش می آید، یا حالات خوشی است. الله متعال را از عذاب قبر نجات داده، یا اینکه بدترین حالات است که از اونجا شروع می شود. از خاطر قبر اولین استیشن یا اولین استادگاهی سفر آخرت است. کسی که در اینجا کامیاب می شود، در سوالهای مابعدی هم کامیاب است، در حساب کتاب هم کامیاب است، در میدان حشر هم یک کامیاب است و نتیجهش در جنت برین و ابدی منتقل می شود. اگر در این قبر برایش ناکامی یا این در قبر به ناکامی رو برو شود، این ناکامی هم دوام می کند. در حساب کتاب هم ناکامی، از او بعد هم ناکامی، حتی که نتیجه است که به جهنم می رسد. باید ما با مثالی که پروردگار متعال در این آیت کریمه بیان کرده که ما آب را از آسمان پایان می کنیم یا فرو می فرستیم یا فرود می آوریم، زمین سرسبز می شود. یه زندگی دنیا سے طفل پیدا می شود، تو کلان می شود، تو جوان می شود، سپس پیر، و در نتیجه همه چیز از بین می رود داخل قبر. در اینجا انزلناه من السماء. من السماء، سما یعنی هدف در لغت عرب به معنای سوی بالا، به طرف بالا. مراد در اینجا ابر آسمان است. وانزلنا من السماء، انزلنا من السماء، كما انزلنا من السماء، معذرت، كما انزلنا من السماء، انزلنا بار، ضمیر به طرف باران است. ما بارش را از آسمان فرو فرستادیم، یعنی از آسمان، ما نه از ابر. بارش از ابر پایین می شود، از آسمان پایین نمی شود. و در اینجا سما به معنای طرف بالا. کل ما علاک و اضلک فهو السما، هر چیزی که بلند و بالا باشد و سایه افغان بالای ما باشد، ایرا گفته می شود سما در لغت عرب. فاختلط به نبات الارض، یعنی گیاهان زمین با آب مخلوط گردید، یعنی آب با خاک، بعد از آن گیاه رویید و از آن سیراب می گردند و به سبب آن رشد و نمو میکنند. ظاهر است نباتات زمین یا گیاهان زمین بدون آب سرسبز نمی شود. هشیمن معنایش خورده شده و شکسته. گیاه خشک قابل شکست میگردد. هشم گفته میشود در لغت عرب شکسته شدن چیزی است که سست باشد مثل گیاه. گیاه سست است، بعد از او شکسته می شود، او را در عربی تعبیر می کند حشم. فختلت به نبات الارض تزرو فاس با فختلت به نبات الارض، یه با گیاهان زمین مختلط شد یا با خاک زمین مختلط شد. بعد از او فاس با حشیمن تزروه الریح، بعد از او خشک شد و ایرا هوای تند و تیز آمد و ایرا پراگنده ساخت و ایرا ریده ریده ساخت. هشیمن تزروح الریح، بادها آن را پخش و پراگنده میکند. تزروح از ماده زر و گرفته شزال و را و واو به معنای پراگنده و پاشیده نگفته میشود. تزروح بنا میپاشد و پراگنده میکند این گیاهان را، الریح و باد. باد ظاهر است، باد تند تیز است، ایر از بین میبرد. بعد از الله متعال در آیت بعدی میگوید المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا. المال والبنون، مال و فرزند و همه و همه، یعنی مال و فرزند زینت زندگی دنیا است. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزند زینت زندگی دنیا است. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اما اعمال شایسته، اما اعمال نیکی که نتایج آنها جاودانه است، اعمال شایسته که انسان انجام میدهد، نتایج آن اعمال جاودانه و همیشه است. خیر عند ربک ثوابا، معنایش است که بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد. خیر عند ربک، بهترین پاداش و بهترین ثواب را در پیشگاه پروردگارت دارد. و خیر عملا، و بهترین امید و آرزو هستند، و بهترین امید و آرزو هستند. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، واقعا ما میبینیم اگر ما فکر بکنیم، مال و اولاد، مذکر یا مؤنث، هر چیزی که دختر یا پسر، این زینت زندگی دنیا است. واقعا نمیتونیم، لیکن چیزی که باقی میماند و همیشه ما پیشتر گفتم که انسان را همراهی میکند و اعمال شایسته ای که انسان او را انجام داده نتایج آنها، نتایج اون اعمال جاودانه و ابدی و همیشه است، همیشه است. از خاطر در قبر، در قبر انسان اولادش داخل نمی شود و مالش هم داخل نمی شود و نه مال برایش کدام مفید است و نه اعمال برای و نه اولاد کدام مفید است در داخل قبر، اسنایی که مورد سوال جواب قرار می گیرد. و چیزی که برایش مفید و نفع بخش است و فایده مند است و اعمال نیکش نیکی است و او روز قیامت هم در پیشگاه پروردگار و سبب بهترین اجر و ثواب یا پاداش می شود و بهترین امید و آرزوی انسان است و خیر عمل و بهترین چیزی که انسان امید دارد و آرزو میکند شاید برایش فایده بدهد و اعمال انسان است. از خاطر گفت که البنون پسران، مراد فرزندان که مرد باشد یا اناث، عام است، از ذکور و اناث است. البنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا زینت زندگی دنیا، زینت زندگی دنیا معنی است که زوال پذیر و گذرا است. زینت زندگی دنیا، گفتم که زینت زندگی دنیا چیست؟ زوال پذیر و گذرا است، میگذرد و به زوال روبرو است. و سرانجام آنها نابودی است که جز افراد نادان هیچ کس با آن مغرور نمی شود و کسی که با آن مغرور می شود او مردم های کودن یا مردم های نادان هستند که به زندگی دنیا مغرور و فریفته می شود. اما کسانی که عقلمند و دانا هستند و حقیقت دنیا را درک کردند، اونها هیچ وقت با زندگی و زینت دنیا و خوبصورتی دنیا فریب نمی خورد. هر چقدر که ما جمع میکنیم و چقدر اولادی داریم، همه و همه زینت دنیا است. و الباقیات الصالحات معنی کارهای شایسته ای که ثمره و ثواب و پاداش و اجر آنها باقی و ماندگار است. جزئی ترین عمل نیکی که یک انسان انجام می دهد او باقی و ماندگار است، همیشه و ابدی است. از خاطر الله متعال می فرماید فاستبقوا الخیرات، شما به طرف خیرات سبقت ببرید. در انجام کارهای نیکو شما سبقت ببرین و او پیش دستی بکنین. الله متعال ما حکم میده و ساریو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. و ساریو من بدوین، سبقت بکنین، از مساریت کار بگیرین الى مغفرت من ربکم و ساروا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض. مراد از الباقیات الصالحات در این آیت قسم که یا طبق تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در اینجا مراد از باقیات ذکر است، اذکار، نماز است، روزه است، حج است، جنگیدن در مقابل کفار و هر عمل نیکو است که قولی باشد یا فعلی، زبانی باشد یا انسان با جسم فیزیکی خود انجام می دهد. ثواب آنها برای آخرت ذخیره می شود. ذکر ثوابش، نماز، روزه، حج، جهاد و هر عمل نیکو که انسان انجام می دهد، ثواب و پاداش اینها و اجر اینها، اجر آنها برای آخرت ذخیره می شود. خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. آیت بعدی الله متعال می فرماید و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. و یوم نسیر الجبال و بیاد آور روزی را که کوها را به حرکت در می آوری. و یوم نسیر الجبال و بیاد آور روزی را که کوها را می جنبانیم و به حرکت می آوریم. و تر الارض باردتن و زمین را نمایان می بینی. هیچ پستی و بلندی ندارد، هم هموار قسمی که ما و شما می ابترازو از این برج به او برج معلوم می شود. ما می توانیم از پاکستان بعد از امریکا را ببینیم یا از امریکا پاکستان را مشاهده بکنیم، بلکل هموار می شود. زمین را نمایان می‌بینی، یعنی آشکارا واضی می‌بینی. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و همگان را برای حساب و کتاب گرد می‌آوریم و هیچ یک از ایشان یا هیچ یک از ایشان را فرو نمی‌گذاریم، یعنی غافل نمی‌شویم از حشر او، از دوباره زندگی از او غافل نمیشه و هیچ یک از ایشان را ما یعنی فرو گذار نمی کنیم. او را قسمی که پاکستانی می بایپاس، یعنی او را ما کنار نمی گذاریم، او را حشر می کنیم. و یوم نسیر الجبال و یوم نسیر الجبال، روزی که کوها را به حرکت می آوریم، در روز رستاخیز کوها از جایشان برکنده شده و به توده های ریگ تبدیل می گردد، خاک ریگ. سپس چون پشم حلاجی شده، حلاجی را شاید می دانین، ما می گوید که حلاجی، ما و شما آیسته تلفظ می کنیم حلاجی، اصل یه حلاجی هاست، مثل پشمی که از حلاجی برایت بسیار نرم و نازک می باشد و بعدن به صورت گرد و غبار پراغنده می شود. کوها بر یک تبدیل می شود و بعدن مثل پخته حلاجی شده و بعدن به صورت گرد و غبار پراغنده می شود، هوا هر طرف می برد. این روزی بسیار سختی است و روز خطرناکی و تیاری به خاطر نجات از این روزی مشکل و روزی سخت آمادگی باید بگیرید. و تر الارض باریدتن، زمین را صاف و همه چیز را در آن نمایان می‌بینی. گفتم پیشتر ما از اینجا میتونیم باز امریکا را مشاهده بکنیم، یا از امریکا میتونیم که اینجا را مشاهده کنیم. زمین تماما هموار میشه، هر چی در اون نمایان میشه. مراد این است که زمین لخت و عریان شده و از وجود کوها و رودها و درختان و گیاهان و ساختمانها و غیره خالی میگردد، به یک میدان صاف و هموار مبدل میگردد که هیچ کجی و فراز و نشیبی یا فراز و نشیبی در آن نمی باشد، هیچ پستی و بلندی در آن وجود ندارد، همه هموار است مثل که داخل اتاق باشد. باریدتن معنایش در فارسی و معنای نمایان یا از مصدر بروز گرفته شده به معنای ظهور است، ظاهر شدن. و حشرناهم، همگان را برای حساب و کتاب گرد می آورد، برای حساب و کتاب همه گیره جمع میکنیم. فلم نغادر منهم احدا، و کسی از ایشان را رها نساختیم، ترک نکردیم، یعنی نه ترک میکنیم و نه رها میکنیم، همه گیره گرد میآوریم. هیچ کس از حساب کتاب روز قیامت پوت شده نمیماند، در پنهانی نمیماند. اگر او بخواهد که روز قیامت هم ما خدا پنهان میکنیم و ما تا از ما حساب کتاب نشود، هرگز چنین نیست. الله متعال گفت که فلم نغادر منهم احدا، و کسی از ایشان را رها نمی سازیم یا رها نساختیم و ترک نکردیم، همه را گرد می آوریم و همه که در اونجا حضور می یابند، هیچ کس پوشیده باقی نمی ماند. الله متعال ما را هم نجات بده از این روز مشکلات، از روز خطرناک. بعد از او آیت دیگری، آیت 48 این سورت یا این درس میگوید و عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا و عرضوا علی ربک صفا و مردم پیشین و پسین همه و همه برای حساب و کتاب صف صف به پروردگار یا به پروردگارت پیش می شوند یا عرضه می شوند، پیش کرده می شوند، صف صف پیش کرده می شوند. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، یقینا همان گونه که نخستین بار یعنی اولین بار شما را آفریدیم به نزد ما آمدید. لقد جئتمونا آمدید فعل ماضی است، براستی همان گونه ای که بار اول یا نخستین بار شما را آفریدیم به نزد ما آمدید، مثل اول خلقتتان. بلکه شما بعد از میاد بل دعمتم الن نجعل لکم موعدا، بلکه شما ادعا میکردید که هرگز موعدی برای شما را نمیدیم، یعنی حساب کتاب شما قرار نمیدیم. این دعوای شما بود، نه آخرت است و نه حساب کتاب است، نه کدام وعد و وعید است، نه کدام موعد مخصوص است، چیزی نیست. بل زعمتم، بلکه شما ادعا میکردید و گمان میکردید که الان نجعل لکم موعدا، که هرگز موعدی برای شما قرار نمیدهیم برای حساب کتاب شما، لیکن کلا و هاشا هرگز چنین نیست. عرضو من عرضه میگردن، پیش کرده میشوند، عرضه من پیش کردن. صفن من صف صف، یعنی صف کشیده، صف اول دوم سوم، مردم ها در صف هستن، صف صف پیش میشون، صف اول صف دوم پیش کرده میشون. یعنی مردم پیشینی که گذاشتن و پسینی که میآیند از خلقت آدم تا قیام قیامت چقدر که مخلوقات میاد، تیرا پیشین و پسین گفته میشون. مردم پیشین و پسین برای حساب و کتاب صف صف در پیش یا در پیشگاه پروردگارت عرضه می شوند، پیش کرده می شوند و همگی در برابر آفریدگارت ردیف ردیف دیده می شوند، یعنی یکی پشت دیگری دیده می شوند. هیچ کس، ما گفتم که در پت و پنهان باقی نمی ماند. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، با آنها گفته می شود شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد به همان شکل و هیئتی که بار اول یا نخستین بار شما را خلق نمودیم یا پیدا کردیم یا آفریده بودیم به پیش ما آمدید، به همان شکل و هیئت و صورت اولیتان که ما شما را خلق کرد. ان لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، لخت عریان بدون اموال و اولاد. خاطر که روز قیامت وقتی که حشر می شود، ما با دمیدن سور همه مردم از قبرها زنده می شوند. در حدیث میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید جرد مرد بالکل لچ لخت عریان بدون کدام رش ریش و غیره میان نزد پروردگار میان، قسمی که یک طفل از مادر خود پیدا میشود، مثل از او از قبرها حشر میشوند، در میدان حشر حاضر میشوند. و در وقتی که اونا در میدان حشر حاضر می شوند، جز اعمالی که انجام دادن و کارهای خوب و بدی که کردن چیزی همراه ندارن. زاد و راهیله یا توشهی که با خود دارن و توشهی که با خود می برن در میدان حشر و اعمال نیک و بدی اونها. این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. اگر او اعمالشان نیک بود و خیر بود، سزا هم خیر و جزا هم خیر. اما این شرن فشرن. اگر اعمال بد بود، پس نتیجه و سزا هم بد است. و در او میدان جز اعمال چیزی برده نمیتوان. و این تفسیر این آیت در آیت دیگری در سوره دیگری خداوند متعال فرموده است: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین و ترکتم ما خولناکم. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتین. یقینا که تک و تنها پیش ما آمده اید، همان گونه که نخستین بار شما را ما آفرید. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. و نعمتی را که ما به شما دادیم با پشت سر خود گذاشتید یا نهادید. سبحان الله. نعمتایی که پروردگار متعال به ما داده. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. و نعمتی را که به ما، نعمتی را که به شما دادیم، الله متعال میگه با پشت سر خود گذاشتید. نهادید. و ما نرا معاکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. و شفاعت کنندگانی که آنها را شریک خدا می دانستید به همراه شما نمی بینم. نیست. کجا هست؟ در دنیا می گفت که پیر صاحب مرا نجات می دهد، فلان شیخ صاحب مرا نجات می دهد، شیخ عبدالقادر جیلانی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد بکن مرا، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فلانی مدد. الله متعال میگوید که و ما نراش معکم شفعاکم. شفعایتان را ما همراه شما نمیبینم. کجا هستن شفاعت کنندگانی که آنها را شریک خدا میدانستید، با آن سجده ریز بودید، در زیر پای از او سجده میکردید، بنام از او نظر و نیاز میکردید، در اطراف قبرش طواف میکردید و بالای قبرش شیرینی ها و دیگر خوردنوشی های خوردنی ها و نوشیدنی ها را میگذاشتید که یه روز قیامت به ما شفاعت میکرد. او پیر در کجا هست که برای از او نظر میدادی و میگفتی که مرا نجات میده؟ کجا هست شیخ عبدالقادر جیلانی که به نام حضرت تو فریاد میزدی؟ کجا هست؟ و علی رضی الله عنه کجا هست؟ حسین کجا هست که تو را مدد بکند؟ مردم وقتی که انسان از توحید دور می شود، توحید دور می شود، به هزاران بلا و مصیبت گرفتار می شود. و توحید نعمتی است که اصلا نظیری ندارد. چقدر نعمتی که ما در بدن خود، در اطراف خود مشاهده میکنیم یا بالای خود مشاهده میکنیم. نعمتی بزرگتر از نعمت توحید وجودی ندارد. بیننده ها و شنونده های عزیز، تنها بزرگترین نعمتی که الله متعال به ما احسان نموده و او نعمت توحید است. و جز توحید هیچ رای نجاتی نیست. در این آیت میگه که کجا هست و شفاعتان و سفارشگرایتان، شفاعت کنندگانی که او را شما با خدا شریک میساختید، میدانستید، همراه شما نبینیم. کجا هست؟ و پیر صاحب دست چه گرفته بیا، دست پیرا میبوسیدی، پای پیرا میبوسیدی، پای در پای از سجده میکردی. شاید در ویدیو هم دیده باشید، در ملتان پاکستان یک قبر است، در ملتان چند سال پیش او چندین دروازه دارد از احاطهش. یک دروازه شنامش بنام دروازه بنام باب الجنت، دروازه جنت. معنایش است که اعتقاد دارن هر کس از این دروازه داخل شود در جنت می رود، اگر چه او کافر هم باشد مشرک هم باشد. بعد اونا وقتی که آمدن در این دروازه می خواستن که داخل شوند، یک دم در اونجا ازدحام می شود، 100 نفر کشته شد در زیر پای من که ما از دروازه جنت داخل شدم. انا لله و انا الیه راجعون. بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا، بلکه ترقی بود که شما گمان کردید یا گمان میکردید که هرگز موعدی برای شما قرار نمیدیم و برای حساب کتاب شما کدام روزی معینی نیست. یعنی شما جزای اعمال و وعده و وعید الهی را انکار میکردید که اکنون آن را با چشمان خود دیده و میچشید و میبینید و چقدر خطرناک است. موعدان معنایش وعده و زمان وعده را گفته میشود. مراد روز رستاخیز حساب، ثواب و عقاب. آیات 49 درس: و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، وكتاب يعني نامه أعمال نهاده مشود. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ومجرمان را مبيني كي از ديدن آنچه در آن کتاب است ترسان و لرزان مشود. مبينن كتابا و مبينن داخل کتاب جرائمشان موجود است، اعمال ناکاره و بیکارهشان، اینا لرزه به اندام می شوند، ترسان و لرزان می شوند. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. می گویند ای وای بر ما، یا ویلتنا من ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را ریها نکرده، یعنی نگذاشته و همه را شمار نموده یا همه را به شمار آورده. ووجدوا ما عملوا حاضرا، آنچه را که کردن حاضر و آمده میبینند در پیش رویشان. هیچ صورت انکار در اونجا نیست که انکار بکنه که ما نکردیم، قسمی که در دنیا میکنن هیچ ممکن نیست. گفت که ولا یظلم ربک احدا، و پروردگارت به هیچ کس ستم نمیکنه، ظلم نمیکنه. از خاطر در آیت دیگر الله متعال فرمود و ما ظلمونا ولکن کانو انفسهم یظلمون، به ما ظلم نکردن بلکه بر نفسهای خودشان ظلم کردن، خودشان بر نفس خودشان ستم نمودن، ستم کردن و نتیجه ستم و ظلمشان بر نفسشان امروز نتیجه نمایان است در پیش روست. اینا از دیدنش ترسان و لرزان است. و وضع الکتاب، کتاب اعمال هر کسی در دستش داده می شود یا نهاده می شود. بگی اعمال، نام اعمال. و مؤمنان از دیدن آن که در آن کتاب است شادان و خندان میگردند، قسمی که در سوره نو میفرماید از خوشی و سرور و شاد اونا شادیشان میگویند ها و مقرب و کتابی ها، بیا این کتاب مرا بخوانیم، بیا این کتاب مرا بخوانیم. خوش است کتابش به دستش داده شده، به دست راستش. هر کس میبینه بیا کتاب مرا بخوان، چقدر کتاب خوبی است. اما کفار و بدکاران کفر پیشه را میبینی که از دیدن آنچه در آن کتاب است ترسان و لرزان میشوند. و اما من اوتی کتاب او بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی. در سوره نو میگوید اونا رو وقتی کتابشان به دست چپشان داده میشود، از خواندن کتاب اونا در لرزه و ترسان هستن و و میگویند که یا لیتنی لموت کتاب، یا کاش کتاب ما اعمال نامه ما به دست ما داده نمیشه. الکتاب، مراد از کتاب در این آیه و دیگر آیات هایی که در او کتاب ذکر شده نامه اعمال است. کتاب را تعبیر کرد به کتاب. مالی هذا الکتاب، این چی کتابی است؟ اونا حیرت زده میشه، استفهام برای تعجب است. این چطور یک کتاب خطرناکی است؟ این اعمال نامه را میگویند چقدر یک کتاب خطرناکی است؟ یعنی این کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را نگذاشته، رها نکرده و همه را شمار نموده و به ثبت و ضبط آن، یعنی سبقت یا مبادرت ورزیدم و او را نوشته کرده. هیچ چیزی را نگذاشته، کوچک و بزرگ و نیک و بد، همه گیره در اونجا ثبت نموده، ضبط نموده. به حساب به گفته مردم ما راجستر، راجستر اینا ثبت است. یا نامه اعمال من راجستر. وجد و معامل و حاضرن و آنچی را که کردن حاضر و آمده میبینن اونا پیش رو و نمیتوانن آن را انکار، از آن انکار نماین، انکار کرده نمیتوانن، چونکه میموریشان فعال میشود. آدم اول و هر چیزی که مثل که در پیش رویش حاضر است، این را ما کردیم، این را ما کردیم، هیچ گفته نمیتونه که ما این را نکردیم. ولا یظلم ربک احدا، و پروردگارت به کسی ظلم نمی کند، ستم نمی کند، برای هر کس مطابق اعمال آن پاداش یا کیفر می دهد، یعنی سزا می دهد مطابق اعمالش. پیشتر گفتم این خیرن فخیرن و این شرن فشر، اگر خیر باشد پاداش خیر، اگر بد باشد پاداش بد. در این آیت ها چند فوایدی هست، می خواهم برم ذکر بکنم. یکی او فایده اولی در این آیت، در آیت 45 الی 46 با بیان مثال حقارت دنیا و بی اعتباری و بی ثباتی آن را واضح نمود یا روشن کرد، روشن ساخت که دنیا و مادیات آن چون بارانی که ببارد، گیاهی سبز شود ولی بزودی خشک و پراگنده گردد. مانند دنیا که رزق و برق دارد ولی سریع و زوال می باشد. پس نباید عقلمند و خردمند به آن دل ببندد و به آن افتخار کند و او را نصب العین خود بگرداند. فایده دومی از آیات 47 تا 49 از حالت روز قیامت، از وحشت و اضطراب و سختی های پریشان کننده قیامت به طرف آن اشاره شده و نیز در مورد حشر و حساب و از کیفیت حساب و کتاب خبر می دهد در این آیات. از خاطر گفت که مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فائده سومی مال هذا الكتاب اداری جمله إلا أحصاها دلالت دارد که گناهان بر دو قسم است، یکی گناه صغیره و دیگر گناه کبیره، و این تقسیم گناه به طرف صغیره و کبیره در تفسیر آیت 31 سوره نساء در اونجا تفصیلا ذکر شدم و کسانی که بخواهد اگر مراجعه بکند در این مورد میتواند در تفسیر آیت 31 سوره نساء مراجعه بکند، در اونجا تقسیم گناه را به طرف صغیره و کبیره انشاءالله میابد. و صلی الله تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا